ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 16 فروردین سال 1401 خورشیدی برابر با 5 آوریل سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
روز سه‌شنبه در واکنش به قتل غیرنظامیان در جنگ اوکراین، دولت ایتالیا 30 دیپلمات روس را از آن کشور اخراج کرد. وزیر خارجه ایتالیا از احضار سفیر روسیه در روم در روز سه‌شنبه خبر داده و گفته است که این تصمیم با در نظر گرفتن امنیت ملی کشورش اتخاذ شده. همزمان با این اقدام دولت ایتالیا، نخست وزیر دانمارک هم از اخراج 15 دیپلمات روس خبر داد. روز دوشنبه هم آلمان و فرانسه دستور اخراج 40 و 35 دیپلمات روس را صادر کرده بودند. در روزهای گذشته کشورهای دیگر اروپایی هم با احضار سفرای روسیه و اخراج دیپلمات‌های روس، حضور دیپلمات‌های روسیه در خاک اروپا را به حداقل رساندند. روسیه گزارش‌های مربوط به کشتار غیرنظامیان در جنگ اوکراین، به ویژه در شهر بوچا در حومه کیف را رد کرده و میگوید که این اقدام دولت‌های اروپایی را تلافی خواهد کرد. اما در یمن، دولت قانونی این کشور و حوثی‌های حاکم بر بخشی از خاک یمن یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. آتش بس روز شنبه و همزمان با آغاز ماه رمضان شروع شد، ولی در روز سه‌شنبه احمد بن مبارک وزیر خارجه دولت قانونی یمن در پیامی توییتری اعلام کرد که حوثی‌ها با جابجایی نیروهای خود و ادامه حملات پهپادی آتش بس را نقض کردند. در مقابل، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی میگویند که نیروهای دولتی با حمایت عربستان آتش بس یک باره را که با میانجیگری سازمان ملل برقرار شده نقض کردند. جنگ یمن در 8 سال گذشته 100,000 کشته و زخمی بر جای گذاشته و این کشور را به یکی از بحرانی ترین مناطق جهان تبدیل کرده است. در ایران اما احمد وحیدی وزیر کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش وقایع ورزشگاه مشهد به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده. وزیر کشور جمهوری اسلامی بار دیگر مدعی شده که بلیت فروشی مسئولان برگزاری بازی ایران و لبنان خلاف ضابطه بوده است. آقای وحیدی در حالی میگوید قرار نبود زنان برای دیدن مسابقه به ورزشگاه بروند که فدراسیون فوتبال ایران به فیفا تعهد داده که زنان طبق قوانین فیفا از حق برابر با مردان برای تهیه بلیت و ورود به ورزشگاه برخوردار باشند. راه ندادن زنان به استادیوم مشهد و برخورد خشونتبار با آنها از هفته گذشته ابعاد مختلفی پیدا کرده و شماری از فعالان سیاسی و مدنی خواهان منع شرکت ایران در جام جهانی، عدم شرکت داوطلبانه بازیکنان تیم ملی در مسابقات و تحریم مسابقه ها از سوی تماشاگران مرد شدند. و در خبری دیگر در ارتباط با ایران، بر اساس گزارش وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، در شبانه روز گذشته ابتلای بیش از 4600 نفر به سویه اومیکرون کرونا تایید شده. در این مدت 39 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. همزمان با بازگشایی مدارس و حضور اجباری دانش آموزان، هشدارها در مورد افزایش موارد ابتلا به کرونا هم جدی‌تر شده. همکنون 36 شهر در وضعیت قرمز، 59 شهر در وضعیت نارنجی، 295 شهر در وضعیت زرد و 58 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. به گفته مقامات وزارت بهداشت، تاکنون 57 میلیون نفر دوز دوم و 26 میلیون نفر دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. واکسن‌های ساخت ایران در بیشتر کشورهای جهان معتبر نیست و مسافرانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند باید تست کرونا بدهند. همچنان با ما باشید با همکارم آقای شیبانی.
مشروع خبرها را می‌شنیدید از همکارم فرشته قاضی، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. <تص-> خب سری میزنیم به اوکراین و کشف گورهای دست جمعی و جسدهای رها در خیابانهای شهر بوچا. بن‌بست مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی را دنبال می‌کنیم. ادعاهای ایران مبنی بر افزایش تولیدات نفتی را بررسی می‌کنیم.
در حوزه صادرات مدعی هستند که 40%، 50%، بعضی موقع میان میگن 100% ما نسبت به سال پیش افزایش داشتیم. یه بخشیش بازی با اعداده.
به رأی دادگاه عالی اونتاریو در کانادا راجع به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی می‌پردازیم و مسئله قرار جلب به دادرسی برای اسقر فرهادی کارگردان سینما رو دنبال می‌کنیم.
این به معنای صدور حکم نیست. قضیه میره و در دادگاه کیفری رسیدگی میشه و بعد میتونه هر رأی صادر بشه در دادگاه تجدید نظر بره و خلاصه یک روند حقوقی طولانی در پیش هست.
همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. کشف گورهای دست جمعی و جسدهای رها در خیابانهای شهر بوچا در اوکراین جامعه جهانی را در بهت فرو برده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در نطق شب گذشته خود برای مردم این کشور گفت که دولت کیف خواستار کاملترین و شفافترین تحقیقات در این زمینه است که نتایج آن برای کل جامعه بین‌المللی روشن شود. این در حالی است که روسیه میگوید این تصاویر صحنه‌سازی اوکراین است. پروانه وحید منش همکارم که آخرین اخبار مربوط به اوکراین رو دنبال کرده با ماست. پروانه، چه واکنش‌هایی صورت گرفته در سطح جهانی به کشتار غیر نظامیان در بوچا و دیگر نقاط اوکراین؟
سلام به شاهین و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو هم گفتی، مهمترین مسئله ای که در روزهای گذشته جهان رو در یک بهت از این فرو برده، حجم جنایات جنگی ارتش روسیه در مناطق مختلف اوکراین از جمله شهر کوچک بوچا در حوالی کیف. 410 جسد در گورهای دست جمعی این شهر پیدا شده، اما پلیس اوکراین معتقد رقم‌ها بسیار بیشتر از این هاست و نمیتونه آمار دقیقی از تعداد قربانیان اعلام کنه. ویدیوهایی که حتما هم مشاهده کردی از بوچا، پیکرهای رها شده کشته شدگان رو در کف خیابان‌های شهر نشون میده. جسدهایی که بنابر گزارش رسانه‌ها از نزدیک به اونها شلیک شده و همگی هم غیر نظامی بودن. دقایقی پیش آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنانی در تلویزیون این کشور پخش شد اعلام کرد برگزاری مذاکرات این کشور با روسیه تنها گزینه برای کیف، هرچند که به گفته او چنین مذاکراتی پس از اتفاقی که در بوچا افتاده به یک چالش تبدیل شده برای این کشور. آقای زلنسکی تاکید کرده که اتفاق بوچا نابخشودنی است، اما اوکراین و روسیه باید از گزینه دشوار ادامه مذاکرات استفاده کنند. همزمان شهردار کیف خطاب به سیاستمداران اروپایی گفته تمام تجارت خودتون رو با روسیه متوقف کنید، زیرا این پول خونه که وارد کشورهای شما میشه. به گفته او در شرق اوکراین وضعیت بسیار بحرانی است و بیش از 5000 غیر نظامی هم در ماریوپول کشته شدند. قرار امروز نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی جنایت جنگی در اوکراین برگزار بشه. رئیس جمهوری اوکراین هم در این نشست سخنرانی خواهد کرد. اما واکنش ها به این کشتار بسیار زیاد بوده. مشاور امنیت ملی آمریکا و سخنگوی پنتاگون تاکید کردند که روسیه در اوکراین مرتکب جنایت جنگی شده. مسئول آشکار کشتار غیر نظامیان رو دولت پوتین اعلام کردند. اتحادیه اروپا از اعزام بازرسانی به اوکراین برای مستندسازی جنایت جنگی خبر داده و سفیر آمریکا در سازمان ملل هم خواهان تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر شده. جو بایدن شب گذشته گفته که پوتین باید به دلیل ارتکاب جنایات جنگی محاکمه بشه. آقای بایدن گفته اون چیزی که در شهر بوچا مشاهده کردیم وحشتناک هستش. همونطور که اشاره کردم امروز شورای امنیت جلسه خواهد داشت. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل قراره در جلسه امروز گزارشی از وضعیت جاری جنگ در اوکراین رو به شورا ارائه کنه. این در حالیه که نماینده روسیه در سازمان ملل کشتار غیر نظامیان در اوکراین رو رد کرده و گفته روسیه با ارائه شواهد تجربی نقش نداشتن نیروهای این کشور در قتل عام غیر نظامیان در بوچا رو به شورای امنیت سازمان ملل اثبات خواهد کرد، تا به گفته وی جامعه بین الملل فریب نقشه کیف و حامیان غربیشون رو نخورن. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته که این تصاویر صحنه‌سازی و دسیسه اوکراین هست. شاهین،
از ابتدای تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین ما شاهد حجم بالایی از تحریم ها علیه روسیه بودیم. کشورهایی هم دست به اخراج دیپلومات ها و اولیگارش های روس ساکن کشورهای خودشون زدن. چه اقدامات تازه تنبیهی علیه مسکو صورت گرفته؟
درسته شاهین، در پی افشای کشتار دست جمعی غیر نظامی اوکراینی در شهر بوچا توسط ارتش روسیه، وزارت خارجه آلمان اعلام کرد 40 دیپلمات روس را از کشور اخراج میکنه. وزارت خارجه فرانسه هم روز دوشنبه اعلام کرد تعدادی از دیپلمات های روس را اخراج میکنه که به گفته خبرگزاری فرانسه 35 نفر است در این تعداد. دانمارک امروز 15 دیپلمات روس را اخراج کرد و ایتالیا هم دقایقی پیش اعلام کرد 30 دیپلمات را از کشور اخراج کرد. اما از ابتدای تهاجم روسیه به خاک اوکراین ما شاهد شکلی یک سری تحریم های بین المللی علیه روسیه بودیم که با تحت فشار قرار دادن مسکو از لحاظ اقتصادی مانع ادامه روند جنگ بشند. یک منبع اتحادیه اروپا به رویترز گفته که کمیسیون اروپا قرار امروز سه‌شنبه به کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کنه که تحریم‌های گسترده از جمله تحریم زغال سنگ، لاستیک و مواد شیمیایی به ارزش 9 میلیارد یورو رو پیشنهاد کنند.
ممنونم. متشکرم از پروانه وحید منش که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به این مسئله قرار داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
ایران و ایالات متحده روز دوشنبه 15 فروردین بار دیگر یکدیگر را مسئول بنبست چند هفته‌ای در مذاکرات هسته‌ای معرفی کردند. گفته می‌شود اختلاف بر سر تعهد جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری طرح انتقام مرگ قاسم سلیمانی و همچنین حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی است. همزمان جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا با طرح یک لایحه جدید در حال تلاش برای جلوگیری از برداشته شدن تحریم سپاه پاسداران هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 15 فروردین گفت این تهران است که نمیگذارد توافق بر سر احیای برجام امکان پذیر شود. نت پرایس هشدار داد که زمان در حال اتمام است، چرا که ایران در حال نزدیک شدن به نقطه است که توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را پیدا میکند. آقای پرایس میگوید همه کسانی که در این مذاکرات دخیل هستند به خوبی میدانند چه کسی پیشنهادهای سازنده ارائه کرده، چه کسی درخواستهای غیر مرتبط با برجام داشته و چه شد که به وضعیت کنونی رسیدند. پیش از این اظهارات نت پرایس روز دوشنبه 15 فروردین، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در جمع خبرنگاران گفت مادامی که واشنگتن به خواسته های تهران پاسخ ندهد، مذاکره کنندگان ایرانی به مذاکرات وین باز نمی گردند.
آنچه که در وین قرار داره امروز به خاطر همین روی کرده امریکا در نقطه توقف قرار داره. موضوعات باقی مونده رو ایالات متحده تصمیم سیاسیش رو نگرفته و تلاش داره میکنه که اون موضوعات رو گروگان مسائل داخلی خودش بکنه. طبیعی هم هستش که ایران و ایرانی نمیتونه از حق و منافع خودش بگذره. ما ملت صبوری هستیم، اما تا ابد صبر نمی کنیم و منتظر هیچ کسی نمیمونیم.
گزارش ها حاکی است که دولت ایران بر خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط توافق پافشاری کرده و در مقابل دولت آمریکا میگوید خارج کردن سپاه مشروط به این است که ایران تعهد علنی بدهد به نیروهای آمریکایی حمله نمی کند. همزمان با وقفه در مذاکرات وین، وبسایت واشنگتن فری بیکن میگوید به نسخه ای از یک لایحه جدید جمهوری خواهان کنگره دست پیدا کرده که حاکی از تلاش های قانونی برای منع دولت جو بایدن از لغو تحریم علیه سپاه پاسداران است. این لایحه روز دوشنبه 15 فروردین مطرح شده و کاخ سفید را از حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی خارجی منع می کند. لایحه‌ای که جمهوری خواهان طرح کردند یکی از چند قانونی است که قرار است دولت جو بایدن را وادارد تا هر گونه توافقی با ایران را برای تصویب به کنگره ارائه کند. از دیگر سو رئیس ستاد ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه 15 فروردین در مراسم معرفی فرمانده جدید نیروی هوایی این کشور گفت که روند آماده سازی ارتش اسرائیل برای اقدام در ایران با سرعت زیاد در حال انجام است. ژنرال کوخاوی بارها تاکید کرده که در راستای سیاست دولت اسرائیل حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام این کشور خود را به هیچ توافقی از سوی کشور متحد خود مقید نمی‌داند. اسرائیل در یک سال گذشته بارها به صراحت از دولت آمریکا خواسته است از احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران خودداری کند.
گزارشی بود از رضا ولیزاده. اما مقام‌های مختلف صنعت نفت ایران طی روزهای اخیر بارها ادعای افزایش ظرفیت تولیدات نفتی را مطرح کردند. گفتگویی دارم در این زمینه با بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار نفت و انرژی.
ما متاسفانه تولیدمون تو همه حوزه ها به گل نشسته. چاه‌های نفت ایران بسیار پیر هستن، نیاز به نگهداری دارن، نیاز به بازسازی دارن. بسیاری از تجهیزات سرچاهی ما از کار افتادن یا به زحمت دارن تولید میکنن. تولیدات میدانهای گازیمون که پارس جنوبی هستش عمدش بسیار پایین اومده. برای حفظ فشار مشکلات اساسی دارن. در زمستان دیدیم که مجبور شدن از همه طرف گاز رو قطع بکنن برای اینکه بتونن تامین گاز مصرفی خانگی رو انجام بدن. و ما حتی گاز و اندازه‌ای که بخوایم تزریق کنیم در چاه‌های نفتمون که بتونیم چاه‌های نفت پیرمون رو ازش برداشت داشته باشیم نداشتیم. خب اینها همش برای کسایی که دنبال میکنن اخبار رو مشخص کننده است که دارن دروغ میگن. از طرف دیگه آمارهایی که اوپک و سازمان‌های ناظری که از طریق شخص سوم اینا رو بررسی میکنن داره میگه تولید نفت ایران بیش از 2,200,000 بشکه نمیره و ظرفیت تولید هم به همین تناسب بسیار پایین هستش. چیزی که آقایون دارن ادعا میکنن از گمان من دو تا زاویه میتونه داشته باشه. یکی این که کسانی هستن در وزارت نفت که میخوان دولت رئیسی رو سرنگون کنن، به خاطر اینکه خب این ادعاها یه پیامدهایی داره، بعدن خب به مجلس باید توضیح بدن که خب پول اینا چی شده. اگه شما دارید صادر میکنید پس این پول باید به دست دولت برسه، دولت باید اینو بیاد تزریق کنه در خدماتی که میده. پس چرا قیمت دارو اینطور شده؟ از داروهای بیماران خاص گرفته تا زولبیابامیه ماه رمضان همه چیز قیمتش 3-4 برابر شده. و از طرف دیگه یک دیدگاه دیگه‌ای که هستش اینه که خب یه سری دوباره اختلاس‌ها و دزدی‌هایی داره انجام میشه که برای پوشش دادن اونها باید بیان یه همچین ادعایی رو مطرح کنن. مثلا اینکه خجسته مهر میاد اعلام میکنه ما 700 میلیون دلار قرارداد بستیم با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و اینها تونستن ظرفیت تولید ما رو به 3.8 میلیون بشکه برسونن. همزمان میگه که ما 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم داریم برای اینکه تولیدمون رو افزایش بدیم. خب پس چه کردید؟ این دانش‌بنیانی که شما مدعی هستید ظرفیت رو افزایش داده، فقط اومده نشسته حساب کرده که هر چاهی رو چقدر میشه افزایش داد. این واسه این 700 میلیون دلار گرفتن این شرکت‌هایی که اصلا معلوم هم نیست کیان و دانششون از کجا آوردن. در حوزه نفت و گاز تکنولوژی مهمه و تجربه کاری مهمه که ما هیچ کدومون نداریم، همه رو باید وارد کنیم، هیچ کی هم به ما نمیفروشه. در حوزه صادرات مدعی هستن که 40%، 50%، بعضی موقع میان میگن 100% ما نسبت به سال پیش افزایش داشتیم. یه بخشیش بازی با اعداده، یعنی دولت رئیسی بنا به این شرایطی که پیش اومده قیمت نفت و گاز 3 برابر شده در دنیا. حالا ما گازی که به اون صورت صادر نمی‌کنیم ولی نفتمون، خب این میاد صادر میشه، میفرستن به چین، به کشورهای آفریقایی، به پالایشگاه‌های کوچیک حوزه آسیا و اینها رو ازشون می‌خرن. منتها برآوردها نشون میده که 30-40% پایین‌تر از قیمت بازار این نفت داره معامله میشه از یک طرف. از طرف دیگه اون دلاری که برمیگرده، خب ما هم افزایش قیمت نفت رو داشتیم تو دنیا، هم افزایش قیمت دلار رو در داخل داشتیم. یعنی اگر 100 دلار دولت روحانی در می آورده، 100 دلار دولت روحانی ضرب در 4200 تومان می شده، بعد می اومده تو بودجه داخلی مصرف می شده. 100 دلار دولت رئیسی ضرب در 20000 تومان می شه، در بودجه داخلی مصرف می شه. پس درآمدشون عملا 10 برابر شد. اینا نمیان بگن که ما افزایش درآمد ریالی داشتیم، میگن ما افزایش درآمد نفتی داشتیم، که این به معنی این نیست که ما نفت بیشتری فروختیم و پول بیشتری رو تونستیم برگردونیم به داخل کشور. اگر چنین بود قطعا توی یه همچین وضعیتی جمهوری اسلامی خودش رو در ریسک قرار نمیداد که بخواد ارز ترجیحی کالاهای اساسی رو حذف بکنه و نارضایتی شدید داخل جامعه ایران ایجاد بکنه.
خب ببینید، ما این ادعاهایی رو که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن رو میشنویم. شما بهش اشاره کردین، از جمله این که میگن ما 40% صادرات رو افزایش دادیم، تونستیم تولید رو برسونیم به دوران پیش از تحریم و این حرفا. سوالی که الان پیش میاد اینه که واقعیت روی زمین چیه و دلیل اینکه اینها دارن این ادعاها رو مطرح میکنن چی هست؟
واقعیت روی زمین این هستش که ایران در تأمین مصرف داخلیش در میمونه اگر بنا باشه که صادراتش آزاد بشه. یعنی ما تولیدمون کفاف مصرف داخلمون رو به خصوص در حوزه گاز نمیده، چه برسه به اینکه بخوایم صادرات کنیم اگر تمام تحریم‌ها برداشته بشه. یه مقدار زیادی ذخایر وجود داره که این ذخایر رو دارن خرد خرد میفروشن و بنا به شرایط افزایش قیمتی که در جهان ایجاد شده، و وقتی قیمت نفت بین المللی میشه 120 دلار، ایران میاد میگه من نفتمو دارم میفروشم 90 دلار 80 دلار، قطعاً یه مشتری براش پیدا میشه. چه بسا اصلا کشورهای حوزه خلیج فارس میان اینو میخرن و تغییر مدارک میدن و به اسم نفت خودشون گرونتر صادر میکنن، یا اینکه در پالایشگاه‌های داخلیشون مصرف میکنن نفت گرون خودشون رو صادر میکنن. یعنی دارن از شرایط بسته ایران استفاده میکنن برای اینکه منافع ملی خودشون رو تامین بکنن. و شرایط روی زمین بنا بر آمارها نشون میده که ایران 800 هزار تا 1 میلیون 100 هزار بشکه امکان صادرات نفت داشته توی چند ماه اخیر. این که چرا دارن چنین دلایلی مطرح میکنن، یه بخشیش برمیگرده به این وضعیتی که برجام شکست خورد، نتونستن توافق رو امضا بکنن به خاطر زیاده خواهی هایی که کردن در رابطه با سپاه، به خاطر اینکه رفتن زیر پرچم روسیه و نتونستن این قرارداد رو امضا بکنن. حالا مجبورن برای نیروهایی که هنوز به جمهوری اسلامی وفادارن این جور رجزخونی ها رو بکنن که بله، ما هیچ نیازی نداریم تحریم ها رفع بشه و علت اینی هم که به توافق نرسیدیم این بوده که خودمون نیاز نداشتیم.
بله، گفتگو با بهزاد احمدی نیا. اما دادگاه عالی اونتاریو در کانادا سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران را عمدی و اقدامی تروریستی دانست. جزئیات بیشتر در گزارشی از بهرنگ رهبری.
دادگاه عالی اونتاریو برای توقیف اموال جمهوری اسلامی در کانادا تشکیل جلسه داد. پیشتر تعدادی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در دادگاه عالی اونتاریو از مقامات جمهوری اسلامی شکایت کردند. دادگاه شلیک به هواپیمای اوکراینی را آمدانه و عملی تروریستی قلمداد کرد و طی حکمی 107 میلیون دلار خسارت تعیین کرد. وکلای شاکیان این پرونده 3 ملک و 1 حساب بانکی رو در کانادا شناسایی کردند و از دادگاه عالی اونتاریو خواستند که این دارایی ها رو به نفع شوکات مصادره بکنند. سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا، ساختمانی که از سال 2012 خالی از سکن است. این املاک و 1 حساب بانکی که همکنون مسدود است، بخشی از دارایی های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کانادا است. نکته‌ای که نماینده دولت کانادا در این جلسه دادگاه به آن اشاره کرد و از قاضی دادگاه خواست ادعای شوکات مبنی بر مصادره این اموال را نپذیرد. قاضی دادگاه در ادامه این جلسه از دولت و وزارت امور خارجه کانادا خواست ابلاغیه خسارت 107 میلیون دلاری را به دولت جمهوری اسلامی ابلاغ کند و صدور حکم توقیف اموال را به بعد از این ابلاغ موکول کرد و گفت نظر دادگاه در پایان هفته آینده اعلام می شود. اما نظر شوکات این پرونده نسبت به روند دادگاه چیست؟
روند دادخواهی ادامه داره و این کار و این عدالت‌خواهی و این شکایتی رو که شروع شده همینطوری ادامه خواهد داشت تا به نتیجه برسه و بتونیم یک قدم به دادخواهی نزدیک بشیم و بتونیم اموال دولت جمهوری اسلامی رو در کانادا ضبط بکنیم.
شاکیان این پرونده اعلام کردند که با انگیزه های مالی این شکایت را در دادگاه پیگیری نکردند.
همینطور که ما خانواده های پرواز 752 در گذشته به صراحت اعلام کردیم ما احتیاج مالی نداریم. به همین لحاظ هر گونه دریافتی که در این مسیر به وجود بیاد، این بدون شک در مناطق محروم ایران مصرف خواهد شد، در اون سیستان و بلوچستان، در اون خوزستان یا در اون جاهایی که نیاز داره کمک بشه، اینها در اونجا هزینه خواهد شد.
بر اساس قانون عدالت برای قربانیان تروریسم که در سال 2012 در کانادا صادر شده است، قربانیان تروریسم می توانند به دادگاه‌های کانادا از جمهوری اسلامی شکایت کرده و غرامت دریافت کنند. طبق این قانون در خرداد 95 دادگاه عالی اونتاریو به خاطر حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم رأی به مصادره 13 میلیون دلار کانادا از دارایی‌های غیر دیپلماتیک جمهوری اسلامی به نفع خانواده قربانیان حملات گروه‌های حزب الله لبنان و حماس داد. حال باید دید دادگاه عالی اونتاریو رأی به مصادره دارایی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کانادا صادر می‌کند یا خیر.
گزارشی بود از بهرنگ رهبری. آزاده مسیح زاده مستندسازی که اصغر فرهادی را به سرقت هنری در فیلم قهرمان متهم کرده، روز دوشنبه 15 فروردین از صدور قرار جلب به دادرسی علیه این کارگردان سرشناس خبر داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مصلح منتقد سینما ساکن ترکیه داشتم، از وی در مورد جزئیات این موضوع پرسیدم. علی مصلح:
ماجرا از اینجا شروع شد که وقتی که فیلم قهرمان برای نخستین بار در جشنواره کن به نمایش در اومد، خانم آزاده مسیح‌زاده که هنرجوی سابق آقای اصغر فرهادی بود، ادعا کرد که فیلم قهرمان بر اساس مستندی که ایشون ساخته در واقع فیلمنامه‌اش نوشته شده. اون زمان خیلی مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه وقتی رسید به زمان نمایش عمومی فیلم قهرمان در ایران، خانم مسیح‌زاده مستند خودش رو منتشر کرد به شکل عمومی و پابلیک و بعد توجه همه جلب شد به شباهت‌های میان سوژه دو فیلم، شخصیت اصلی دو فیلم و از این قبیل. طبیعتاً این یک اتفاق واقعی بوده، یعنی یک اتفاقی بوده که کسانی که فیلم رو دیدن درباره یک آدمیه که زندانی مالی در شیراز و بعد یک مبلغی پول یا طلا رو پیدا میکنه و بعد این رو پس میده و بعد بازتاب اجتماعی ماجرا. این در دو فیلم مشترک چون داستان واقعی بوده. آقای فرهادی و وکیل آقای فرهادی جواب دادن که هیچ شباهتی وجود نداره بین این دوتا، به خاطر اینکه منبع هر دو یک ماجرایی بودن که در واقعیت اتفاق افتاده. بعد از کشف و قوس‌های فراوان و از جمله شکایت آقای فرهادی از خانم مسیح‌زاده به دلیل افترا و بعد شکایت خانم مسیح‌زاده از آقای فرهادی برای سرقت ادبی یا نقض کپی رایت، در واقع الان به این نقطه رسیدیم که خانم مسیح‌زاده اعلام کرد که این قرار جلب به دادرسی صادر شده، یعنی باید دادگاه تشکیل بشه. از اون طرف وکیل آقای فرهادی توضیح داد که یک اتهام در واقع رفع شده، یعنی قرار صادر نشده، اونم شراکت در درآمدهای فیلم بوده، ولی در رابطه با مسئله نقض کپی رایت قراره که دادگاه تشکیل بشه و این به معنای صدور حکم نیست. قضیه میره و در دادگاه کیفری رسیدگی میشه و بعد میتونه هر رأی صادر بشه در دادگاه تجدید نظر بره و خلاصه یک روند حقوقی طولانی در پیش است و ماجرا در حد شوراهای حل اختلاف خانه سینما و خارج از قوه قضاییه حل و فصل نشده.
اون بخشی که مربوط به ادعای خانم مسیح‌زاده میشه دست کم، اینطوری که میدونیم انتشار خبر این زندانی شیرازی در خبرگزاری ها بوده، حتی دو لینکش رو آوردن که ثابت میکنه که این ابتدا در چند رسانه مطرح شده، بنابراین در مالکیت عمومی یا پابلیک دومین قرار میگیره و هیچ کس نمیتونه مدعی مالکیتش باشه. این نکته چرا به نظر شما مورد توجه منابع قضایی قرار نگرفته؟
بله همینطوره. در واقع علاوه بر این که مطبوعات پرداختن، تلویزیون استانی هم یک گزارشی تهیه کرده و اصلا استناد وکیل و تیم حقوقی آقای فرهادی همینه، تکیه بر همینه که این یک اتفاق واقعی بوده، رسانه ها بهش پرداختن و دقیقا این مالکیت مادی و معنوی خصوصی ایجاد نمی کنه. اما اون چیزی که ما می دونیم بر اساس حرفهای و بیانیه که وکیل آقای فرهادی داده اینه که معمولا در چنین پرونده هایی که حالت تخصصی داره درباره یک حرفه است، معمولا دادگاه استناد میکنه به نظرات کارشناسی. این کارشناسی گاهی میشه در این مورد خاص خانه سینما، یعنی شورای داوری خانه سینما یا اون هیئت عالی داوری خانه سینما، یا کارشناسانی که خود دادسرای فرهنگ و رسانه تعیین میکنه. اما اینجا این اتفاق نیفتاده و اونجوری که در بیانیه وکیل آقای فرهادی است که میگه در دادگاه کیفری قرار این مسئله رسیدگی بشه، به نظر میرسه که خانم مسیح‌زاده علاوه بر این که درباره این موضوع به خانه سینما و به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده بوده، ظاهرا به دادگاه کیفری هم شکایت برده و بعد طبق گفته وکیل آقای فرهادی این دادگاه قضیه رو عرفی دیده و نه یه مسئله تخصصی و کارشناسی و به همین دلیله که قرار دادگاه تعیین کرده و الان آقای فرهادی یا وکیلشون مجبورن در دادگاه شرکت بکنن بر اساس وقتی که تعیین میشه. ولی کلا پرونده یه مقدار ابهام داره و چون که تا یه حد زیادی بر اساس قوانین ایران محتویات پرونده و جزئیات پرونده رو نمیشه قبل از صدور رأی نهایی فاش کرد، این ابهامات وجود داره و ما هم تا زمانی که به دادگاه نرسه ذهنمون درگیر همین ابهامهایی که یکیش رو شما اشاره کردین ذهنمون درگیرش میمونه.
گفتگویی بود با علی مصلح، منتقد سینما، و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.